أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام بفرماید ثبات قدم بر مسیر صراط مستقیم ولایت اهل بیت علیهم السلام به ما کرامت بفرماید برای تعجیل در فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم بفرمایید ثواب صلوات بر محمد و آل محمد را. امشب ان شاء الله به مناسبت شب مبعث که عید بسیار بزرگی است و در روایات ما اهل بیت فرموده‌اند که افضل شب‌های ماه رجب همین شب 27 ماه رجب است. خود ماه رجب شأنش، جایگاهش، عظمتش مشخص که در روایات چقدر فرمودند ماه رجب زمانی است که رحمت خداوند سرازیر هست، ماه استغفار هست، ماه ولایت امیرالمومنین هست. افضل شب‌های ماه رجب شب 27 هست. خب اگر از شما بپرسن بعد از شب 27 ماه رجب کدام شب از شب‌های ماه رجب با فضیلت تر است، شما چی پاسخ میدید؟ شب 23 ماه رجب چطور؟ روایت داره که بعد از شب 27 شب 23 و 27 بعد از شب 23 کدوم یکی از شب‌های ماه رجب افضله؟ شب 15 رجب، شب 13 به خاطر ولادت امیرالمومنین، بعد دو شب دیگه برای ولادت امام جواد و امام هادی و شب اول ماه رجب، درسته؟ بعد از اینها یه خورده امتحان هم بدیم دیگه، همش گوش بدیم. فقط شب آخر ماه رجب دیگه، بعدش شب مبعث که اولیش بود، افضلش بود. نه الان تو این شبها آمدیم پایین. شب اول ماه گفتیم، بله. شب جمعه اول ماه، شب لیلة الرقایب، درسته؟ بعد چه شبی؟ شب آخر رو گفتیم، بله. شب جمعه ها رو هیچ کس نگفت. چرا؟ در ذهنمون نیست اصلا. یعنی به شکل یک فرهنگ در نیومده. یکی از مشکلاتی که جلسات داره، یکی از مشکلاتی که در این جلسات داریم، موضوع همین بحثی که ما ببینید دو تا کار رو داریم انجام میدیم که این دو تا کار از جهتی با هم دیگه از جهتی سازگار نیست. دو تا کار داریم انجام میدیم. یک، مطالبی مطرح میکنیم که این مطالب نوعاً در جامعه مطرح نمیشود. یه خورده سخت‌تره، درسته؟ اونس انسان با مطالب کمتره، کمتر شنیده شده، نوعاً اینطوره. خب این یه کاری از جهتی خوبه، ارزشمنده از جهتی. خب مطلبی آدم نشنیده میشنوه، یک قاعده، این کار مثلا انشاءالله فرض کنیم کار خوبیه. این کار سعی، حالا میگیم مثلا کار خوب، بهش نمره میدیم از 100 میدیم 60 70 فرض کنید انشاءالله. ولی یه کار دیگری هم باید بکنیم، اون کارو نمیکنیم. چه کار میکنیم؟ بنده میام مطلب میگم به مستمع، عملا دیگه مستمع رو رها میکنم، خودم عرض میکنم، مستمع رو چیکار میکنم؟ رها میکنم، میگم آقا ما مطلب رو گفتیم، تو کانالم گذاشتیم، هر کی دوست داره بره بخونه، حفظ کنه، بنویسه، هر کار میخواد بکنه بکنه، دیگه دور کردنی وجود نداره. خب ما مطلب رو القا میکنیم، مستمع هم بعد رها میکنیم. آقای مثلا عرفانیان به عنوان نمونه میگم، خب امشب چی گفتیم؟ دیگه من سوال نمیکنم از شما که آقا گوش دادی امشب؟ یعنی ارتباط طرفینی ما نداریم تو منبر. این یک نقصه. ببینید یه وقت بنده میام روی منبر میشینم، یه مطلب ساده میگم، آسون میگم، داستان میگم، آقا غیبت نکنید، تهمت نزنید، مال مردم نخورید، نماز اول وقت بخوانید، چنین چنان، مسائل ساده، بعدشم مثال میزنیم براش. آقا کسی در حق زن و بچهش ظلم کنه، بد اخلاقی کنه، عذاب شب اول قبر زیاد میشه، چنین میشه، چنان میشه. مطالب خوبه اینا، مطالب اهل بیت ها، مطالب بدی نیست اینا، ولی ساده است. مفاهیم سادهه، مطالب آسانه، راحته، هم راحت میفهمیم، هم مثال ها زیباست، هم خیلی داستان داره. درسته؟ این خیلی نیاز به ارتباط طرفینی نداره. مثلا من بعدش از شما امتحان بگیرم، بعدش سوال کنم آقا شما مطلب منو فهمیدی؟ میگه آقا ببخشید به فهم من بی احترامی نکن، معلومه فهمیدم، شما چیز خاصی نگفتی که من نفهمم، مطلب آسون بود، مطلب سخت نبود، پیچیده نبود، معلوم فهمیدم. پس اگه سبک منبر یک منبر آسون تری باشه، راحت تری باشد، درسته؟ خب این لازم نیست که گوینده بعدن شنونده ها رو چک بکنه. یک، دو، مستمع یه وقت ثابته، یه وقت مستمع متغیره. یعنی بنده میام مثلا امشب اینجا منبر، بعد 6 ماه اومدم اینجا منبر، 50 نفر 100 نفر نشستن، یه مطلبی میگیم، میرم منبر بعدی، منبر بعدی 200 نفر دیگه هستن، اصلا فردا زور میرم برای مبعث منبر 1000 نفر دیگه هن اصلا. من اصلا با این مستمع ارتباط ثابت ندارم، مستمع ثابت مثلا ندارم فرض میکنیم. خب وقتی مستمع ثابت ندارم، یه جلسه آمدم حرف زدم، چه سوالی ازش کنم؟ یا یه جلسه حرف زدیم رفتیم، خداحافظ خداحافظ، تمام. این فرق میکنه جمعیت ثابت با جمعیت متغیر. پس منبری که دارم خلاصه گیری میکنم که مطلب واضح باشه چی میخوام عرض بکنم، منبری که سبکش مطالب آسان هست با منبری که مطالبش سخت هست متفاوته، درسته؟ دو، منبری که مخاطبش ثابت هست با منبری که مخاطبش ثابت نیست متغیره، ارتباط دائمی با هم ندارن، اینم متفاوت میشه با هم. این دوتا امر باعث میشه که در منبری که هم مطلب نسبتا سخت هست، نیاز به فکر داره، نیاز به تحلیل داره، یک مطلب با اعتقادات طرف درگیر میشه، فکرش طرف درگیر میشه، و هم ثابتن جمعیت، با هم مرتبطن، ما اینجا نمیتونیم ارتباط بین گوینده و شنونده رو قطع کنیم، نمیتونیم موضوع رو یک طرفه کنیم، آقا من میگم میرم خداحافظ. اگر این اتفاق بیفته، به مرور زمان چند تا اتفاق بد میفته که واقعا اتفاقات نامبارکیست. یک، مستمع قدر مطلب گوینده رو نخواهد دانست بعد مدتی. همینه دیگه، هست دیگه، همیشه میاد، همیشه میگه، ما هم میشنویم، میریم، خداحافظ خداحافظ، تمام. قدر شناس نمیشه، قدر شناسی نمیکنه. یک مطلب. مطلب دوم این هستش که معلوم نمیشه در طول یک سال مستمع رشد کرد یا نکرد، چه اتفاقی افتاد. حالا فرض بفرمایید مثلا ما هفته ای جلسه هفتگی داریم، میشه 52 هفته. از این 52 هفته 40 جلسه شو مثلا ما منبر میریم، خب میشه 40 جلسه این سبک منبر، میشه 40 جلسه کلاس درس. آقا کدوم دانشگاهی، کدوم مدرسه ای هست 40 جلسه کلاس شرکت کنه فرد هیچ خروجی سوال نشه؟ آقا فهمیدیم نفهمیدیم، درست بود غلط بود، نتیجه چی شد، آثارش چی شد، این مطلب هیچی نفهمیدیم. این به نظر بنده میاد، حالا من نظرم دارم مطرح میکنم، بعد شما هم اگه مطلبی داشتید حالا بعد از جلسه من در خدمت هستم استفاده کنم. این واقعا یک سوال و دغدغه‌ای بود که تو ذهن خودم ایجاد شده. ما جمعیت ثابتی داریم، هم اینجا هم اونجا. ما باید با مستمع، خودم احساسم اینه، باید حالا نمیدونم امتحان حتی گرفته بشه، ما بدونیم آقا از این 40 جلسه یه خروجی دادیم، 10 نفر 10 تا مطلب مهم تعلیم گرفتن. ما الان در مورد موضوع همین شب جمعه، بارها و بارها در ماه رمضان، در ماه شعبان، در ماه رجب، در غیر ماه رجب، وقت‌های مختلف هم منبر رفتیم، هم در کانال قرار دادیم، هم خب خود شما هم افرادی که میان همینجا همونجا بالاخره با احادیث مرتبطن، با علما مرتبطن، درسته؟ الان ما میگیم آقا شب‌های با فضیلت ماه رجب کجاست؟ خب من بیام بشینم آقا از ماه رجب بگم همینطور شب مبعث چنین است، چنان است، عیدش فلان است، فضیلت، عظمت، این همه گفته بشه، بعد ما امشب بریم خونه مثل شبای دیگه بخوابیم، این درست به نظر نمیاد. این روش درستی نیست. ما مطلب رو نمیگیم که بدانیم، فقط که فقط دانستن که کافی نیست، که فقط بگیم که بدونیم. آقای قاعده میخواستیم امشب این موضوع رو مطرح کنیم، نبی کیست، نبوت چیست، میخواستم این موضوع رو مطرح کنم. نبوت چیست، نبوت کی، چه کسی نبیه؟ خب ما اینو بگیم. خب فرضاً گفتیم. آقا فهمیدید ما چی گفتیم یا نه؟ آقا من اصلا کار ندارم فهمیدی یا نفهمیدی، ما گفتیم رفتیم. این درست نیست، گوینده درست نیست که این کار رو بکنه با مستمع ثابت، با جلسه ثابت. دو، اینکه میگوییم که نبی را بشناسیم بعد دیگه تمام، تا شناختیم تمام، تا علممون رفت بالا تمام میشه، یا این میخواد به عملم بیاد؟ یعنی ما بدانیم پیغمبر، یک درجه مثلا یک مطلبی جدیدتر یاد بگیریم، این هیچ آثار عملی نداره؟ نباید داشته باشه یا باید داشته باشه؟ ما الان امشب شب مبعثه، شب 27 ماه رجبه، مثلا حدیث فلان، مطلب فلان، امشب نماز چنین دارد، روزه فلان دارد، فردا مثلا از افضل روزهاست برای روزه، مبعث پیغمبر چنین است، ارتباطش با ولایت امیرالمومنین چنان است. خب چه جالب، مبعث با زیارت امیرالمومنین مستحب، چه جالب، چه مطلب جالبی فهمیدیم. خب حالا بریم شام بخوریم، بریم خونه بخوابیم، خداحافظ. فردا صبح هم بلند شیم یه نماز چرتی، نماز صبح بخونیم و بعدش هم باز بخوابیم، بین طولین هم بیدار نشیم، باز باشیم بریم صبحونه و کار و فلان و خداحافظ خداحافظ. ساعت چند شد؟ 5:30 شد، روز مبعث تموم شد. آقا یه زیارت امیرالمومنین نخوندی؟ روز مبعث، روز مبعث چنین است، چنان است. روز مبعث خیلی بزرگه. شیطان مثلا زجه زده در این روز از ناراحتی. فیوزات نازل شده، نمیدونم جبرئیل نازل شده، قرآن نازل شده. خب قرآن نازل شده، حالا چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، قرآن نازل شده دیگه، ما دانستیم که قرآن نازل شده. آقا روز مبعث یک صفحه قرآن نخوندی؟ فقط قرآن خیلی بزرگه، خیلی خوبه، خیلی عظیمه. چجور میشه که انسان این همه ائمه فرمودن و آیات قرآن، نه یک حدیث و دو حدیثه. آقا هر علمی به تناسب خودش عملی داره پشت سر خودش. فرمود یقین المرء یرا فی عمله، و اداوت و انکار منافق هم یرا فی عمله، در عمل دیده میشود نفاق منافق. فهمونده منافق رو با عملش بشناس، حرف میزنه عمل نمیکنه، این یک شعبه از نفاقه، برای خودم میگم. برای خودم عرض میکنم، در مورد خودم. برای همین در قدیر میگیم، در قدیر، در زیارات قدیریه میخونیم خدایا نفاق را از دل من بیرون ببر. چرا؟ آقا من که شیعه ام، اومدم بیعت کنم، روز عید قدیر، روز شادیه. این چه دعاییه به ما تعلیم دادن؟ خدای نفاق از دل من بیرون کن. خب به خاطر که من نفاق دارم، من نفاق دارم. نفاق چیه؟ نفاق یعنی یه چیزی میدونم عمل نمیکنم، میدانم اما گویا نمیدانم، مثل کسی که نمیداند. کسی که نمیداند امشب شب 27 ماه رجب هست یعنی چی، شب مبعث یعنی چی، اصلا غافل محضه. امشب چی کار میکنه؟ هیچی، مثل همه شبای عمرش میره شامشو میخوره و میگیره میخوابه، حالا اگه نمازی میخونه نمیخونه، مثل هم فردا هم همینجور میگذره میره. کسی که نمیدانه، منم که میدانم همون رفتار رو میکنم، همون کار رو انجام میدم، همون روش رو پیش میگیرم. این شد مثل کسی که نمیدونی. یعنی عالم بی عمل مثل جاهل میمونه. لذا از ما خواستن که ما دانسته هامون رو به ساحت عمل بیاریم، اعتقادات رو در ساحت عمل پیاده بکنیم. اگر میخواهم بفهمم و یا اگر فهمیدم که امشب چه شبیست و عظمت دارد و به بعثت پیغمبر اکرم، یعنی نزول وحی ها، نزول قرآن کریم و باز شدن قوی ترین و جامع ترین باب فیض الهی به زمین که نبوده قبلش به این شکل، با بعثت پیغمبر این اتفاق افتاد، بابی باز شد که دیگه هم بسته نشد دیگه. درسته هنوزم به واسطه امام زمان علیه السلام، چون خلفای پیغمبر هستن، اون باب همینطور بازه. لذا ما میگیم آقا مبعث، مبعث امسال جدید، جدیده، مال همین امساله، تکرار نیست، سالگرد نیست، یادبود نیست. قدیر هم همینه، نیمه شعبان هم همینه، ماه رجب هم همینه. چرا؟ چون ماه رجب با امیرالمؤمنین ماه رجبه. اگه در دوران امیرالمؤمنینی نیستی، ماه رجب با امام حسن ماه رجبه. اون دوران هم نیستی، امام زمان که داری، ماه رجب با امام زمان ماه رجبه. لذا جدید هم هست، نوعه، نوعه مبعث الان نوعه، نوعه. یعنی ما باید میتونیم اینطور فرض کنیم، چون امام عصر هستن. یعنی اون فیوزاتی که در مبعث نازل شد، اون اتفاقاتی که در مبعث افتاد، به شکل دیگری متناسب با زمان و مکان و شرایط امروزه عالم، همون داستانها با امام عصر انجام می شود. قرآن تجلی جدید می کند، نزول جدید می کند، وحیهای جدید که متناسب با امام عصر علیه السلام هست انجام می شود، اتفاقات جدید می افته. حالا من اگه مبعث می بودم، الان در زمان پیغمبر می بودم، دوست داشتم چه اتفاقی بیفته؟ دوست داشتم پیغمبر را ببینم در اون لحظات، مثلا دوست داشتم دست حضرت را ببوسم، با حضرت بیعت کنم، ایمان بیارم، اقرار به توحید کنم، اقرار به نبوت کنم. دوست داشتم این کارا را انجام بدم دیگه. دوست داشتم بگم من مسلمانم، تا پای جان پای شما میایستم. چه نمیشه اگه مبعث، آ مبعث برای چی ایده؟ این یک ایدی است برای پیغمبر اکرم، مال خودشون، اصلا به ما نمیدن اون رو. اون ایدی که مال پیغمبر هست مال ما نیست اصلا، ما اصلا حضور نداریم اونجا. قرآن بر پیغمبر نازل شده، حالا موجب سرور حضرت، موجب حزن حضرت، هر چی که هست مال پیغمبره، مال من که نیست، به من که، به ما که نازل نمیشه. اما مبعث در ارتباط با من برای من چه چیز دارد؟ چرا میگم ایده؟ چرا میگم قدیر ایده؟ امیرالمومنین شدن، دستشون رفته بالا در قدیر، اعلام شدن. برای امیرالمومنین قدیر ایده هست یا نیست؟ ایده. اون جهت ایدی که برای امیرالمومنین هست برای ما نیست، مخصوص حضرته. جهتی که برای حضرت ایده که برای ما نمیشه اصلا، برای ما، ما اونجا حضور نداریم، مربوط به ما نیست. اما همون قدیر باز برای ما یک جوری اید میشه. اون جهتی که برای ما اید میشه رو باید پیدا کنیم و به روز پیاده کنیم، پیاده باید بکنیم. یعنی شما در قدیر، ایده قدیر که میشود، باید مثل عین کسی که در صحرای قدیر بود اون روز و بیعت کرد، حالا امروز هم باید بیعت کنی، منتها به شرایط روزت. باید ببینی بیعت امروز چی هست، مبعث امروز چی هست، ارتباط امروزت با پیغمبر به چه گونه باید باشه، اونو باید پیاده کنی. ما هم بدونی مبعثه، خب مبعثه، قرآن نازل شده، خب شده. من قرآن نمیخونم ها، نه، من چی کار دارم شب مبعث قرآن بخونم، روز مبعث قرآن بخونم؟ فقط من میدونم قرآن نازل شده، سوره علق نازل شده. انگار مثلا نزول قرآن یک چیز بی ربطه به منه، مثلا بدانم یا ندانم. فقط بیایم بشینیم اینجا کیف کنیم و لذت ببریم. ای چه حدیث جالبی، ای شب 27 رجب مهمتر از شبای دیگه است. ای شیطان مایوس شده روز 27 رجب مثلا از گمراه کردن خلق؟ شیطان مایوس شده؟ چه جالب. نمیگم هیچ فایده نداره ها، اما این فایده ناقصه، ابتر این فایده، یعنی ادامه دار نشد. ابتر حالا تعبیرش درست نیست، ادامه دار نشد، به کمال نرسید این فایده. فایده ای که من دانستم مبعث است، قدیر است، نیمه شعبان است، شب قدر است. این دقیقا مثل این میمونه که شب قدر، شب 23 بگیم خب در فضایل شب 23 بشینیم صحبت کنیم، دعا چنین است، استغفار چنان است، قرآن خوندن چنین است، توسل فلان است، زیارت امام حسین در شب قدر چنین است، اما من نه زیارت میکنم، نه قرآن میخوانم، نه استغفار میکنم، نه دعا میکنم، نه نماز میخوانم، نه سجده میکنم، نه کار خیری انجام میدم، من فقط میخوام بدانم امشب که شب قدر است چیست. به شما میگم آقا شب قدر چنین است، چنان است، این فضیلت، این عمل، این عظمت. خیلی خوب دانستم دیگه، میشه این کارو کرد؟ اصلا این با فطرت ما جوره چنین چیزی، چنین برداشتی؟ یعنی علم محض، دانستن محض، هیچ اثری نداشته باشه، نمیشه این کارو کرد. ما وقتی یک مستمع ثابتیم، یعنی مستمع که چه عرض کنم، یعنی مرتبط ثابتیم با هم، اخوان ثابتیم با هم، رفت و آمد داریم با هم، ما باید خروجی هم داشته باشیم. دقت بکنید، ما باید خروجی هم داشته باشیم. من همیشه اصرار دارم، من برای خودم، من برای شما، از باب برادری میگم آقا این شب به این بزرگی آمدیم، حالا قدیر شب قدرش، یک تصمیم بگیریم، آیه کاری هم بکنیم، یک تصمیمی بگیریم. آقا نماز اول وقت نمیخواندم، میخوانم. نافله نمیخواندم، میخوانم. بد اخلاق بودم تو خانه، سعی میکنم کم کنم. زیاد حرف میزنم، سعی کنم کم کنم. یک جهت مثبتی در عمل منم پیاده بشه. فقط بدانیم بریم عین قبل باشه، این خسرانه دیگه، این ضرره، زیانه. امشب شب مبعثه، به جنبه های اعمال شب مبعث واقعا ما ارزش قائل بشیم. این دستورات رو همون ائمه ای علیهم الصلاه و السلام که فرمودن این شب چنین عظمت دارد، چنان عظمت، همون امام فرموده اون نماز رو بخون، چون اون نماز مثل آهن رباه، یعنی میکشه انوار رو به سمت تو، با این نماز، با این ذکر، با این دعا، با این روزه. من اگر ادعا دارم معرفتم بیشتره، مثلا فرض میکنم باید به روزه فردا من مقیدتر باشم، اگه بفهمم، اگه من اهل معرفت باشم، من میفهمم که روزش چقدر مهمه، اگه بفهمم روزشم میفهمم، عید گرفتن فردا رو هم بیشتر از بقیه متوجه میشم و شوق پیدا میکنم به عمل. مثل این میمونه، فرض کنید مثلا رفتیم ایستادیم جنگ جمل، دقت کنید مثالش مثل این میمونه، رفتیم جنگ جمل ایستادیم، اون طرف اون ملائین دشمنان امیرالمومنین کفار ایستادن، این طرف امیرالمومنین علیه السلام و اصحاب ایستادن. خب میگیم یا امیرالمومنین در مورد جنگ جمل برای ما توضیح بدید، حضرت بهترین بیان ها رو بیان کنن، نصرت ولی خدا چنین است، یاری فلان است، جنگ چنین، جهاد فی سبیل الله این است، دشمنان خدا چنینن، بهش این است. خیلی خب ما فهمیدیم الحمدلله، حالا خودتون برید با هم بجنگید. نه واقعا عرض میکنم این همین میشه. خیلی خب ما فهمیدیم، فهمیدیم نصرت ولی خدا خیلی خوبه، دشمنان خدا هم خیلی بدن، چه اف در رکاب شما شهید شدن اینقدر فضیلت داره، خدا اینقدر بر این عمل پاداش قرار داده، اینقدر با شهادت در رکاب شما میشه به مقامات رسید. بله خب الحمدلله علممون زیاد شد، حالا خودتون دیگه برید بجنگید و اینا، هر کی شهید شد خوش به حالش. میشه این کارو کرد؟ اگه در شما، در خودتون رو در بین معرکه ببینید، یعنی ولی خدا رو حاضر ببینید، این که فرمودن فاحذرونا جمیعا، ما رو حاضر ببینید. مگر روایات نداریم که ائمه علیهم السلام فرمودن انترون لئن ترون ان لیس لنا معکم اسماء حاضره و اعینا ناظره لبئس ما ترون، اگر فکر میکنید که ما اهل بیت به همراه شما گوش های شنوا نداریم و چشم های بینا نداریم، ای چه بد تفکری دارید، لبئس ما ترون، چه بد نگاهی دارید، خیلی بده. بعد پشت سر این حضرت فرمود فاحذرونا جمیعا، ما رو حاضر ببینید. حاضر دیدن ولی خدا انسان رو در مرحله علم منقطع نگه نمیداره، این فرد وقتی میفهمه شوق پیدا میکنه به عمل. شوق پیدا میکنه، مثل که یه سفره پهن بشه، دقت کنید، منم گرسنه باشم، حواسم باشه گرسنه باشم، مریض نباشم، گیرنده ها مشاعرم مخلوط نباشه، بدونم من گرسنه‌ام، حس دارم میکنم، دارم میمیرم. سفره پهن کردن، خیلی خوب، آقای منبری مثلا صابخونه شروع کنه توضیح دادن این مرغ چنین است، این گوشت چنین است، این مثلا دسر فلان است، این سالاد چنین است، شروع کنه فضائل اینا رو بگه، بگم خب الحمدلله من فهمیدم، خیلی حالا بقیه بشینن بخورن، میشه؟ ببین چقدر زشت، اصلا عرض کنم با فطرت انسان سازگار نیست. من فقط دانستم، دانستم این غذاها خیلی خوبه، دانستم منم گرسنه هستم، اما من غذا نمیخورم، من دست به این غذاها نمیزنم. این چجور ممکن همچین اتفاقی بیفته؟ اصلا اگر فهمیدی، اگه میفهمی گرسنه ای و اگر میفهمی که این غذا غذا هست، ناخودآگاه چه اتفاقی میفته؟ میل به خوردن در تو ایجاد میشه، شوق ایجاد میشه. اگر میدانی امام حاضر است با تو، در با تک تک افراد یه بست وجودی دارن اهل بیت، حالا این صحبتش باید وقت دیگه ای بشه، یه مقام بست وجودی دارن. ان لنا مع کل ولی اذنا سامعه و لسانا ناطقا، ما اهل بیت با تک تک از دوستانمون هم گوش شنوا داریم، هم چشم بینا داریم، هم زبان گویا داریم. یعنی شما اگه با امیرالمومنین ولایت و صمیمیت و رفاقت داشته باشی، یه جاهای حضرت امیر به دهان تو حرف میزند، تو نیستی، او داره حرف میزنه. اینا روایات ماست، قطعیات روایات هم هست، آیات قرآن هم داره. دقت کنید، خواهش میکنم، امام علیه السلام با تک تک اصحاب حاضره، با تک تک دوستانش. مگه نفرمود انا لنمرض لمرضکم، ما با بیماری شما بیمار میشویم. این یک مقام بست وجودی امام، غیر از اون تعین خاص دنیویشون و غیر از اون مقامات نورانیشون، یه تجلیاتی هم دارن که بست وجودی دارن در وجود هر مؤمنی، حضور دارد امام، واقعا هست. یعنی شما همین الان، همین الان یه توجه به درونتون کنید، بگید به اون نوری که درت هست، بگید السلام علیک یا صاحب الزمان، بلافاصله جواب شما رو میده، تمام، همونجا هست، همونجا جواب میده، همونجا قضای حاجت میکنه برای شما، برآورده میکنه حاجت، همونجا گره گشایی اگه صلاحت باشه میکنه. ولی نه که بگه آقا من خواستم که نشد، خب پیش خود امامان بری انجام نمیشه گاهی، چون صلاح نیست، اون بحث دیگری است. ولی خدا که هست، که خدا هم دعا میکنیم خیلی وقتا نمیشه، خب نشه، یه وقتی مصلحت نیست، بحث دیگری است. ولی امام حضور دارد، حضور واقعی داره، خیالی نیست، افسانه نیست، حضور دارد، هست. اگر هست و من فهمیدم او کیست و خودم را هم شناختم، خود به خود میل ایجاد می شود که اون کاری که او دوست داره رو انجام بدم، خود به خود شوق ایجاد میشه، علاقه ایجاد میشه، میخوام انجام بدم. و او فرموده چه کاری انجام بده، کارهای گوناگون، زیارت امام حسین کن، مثلا زیارت امیرالمومنین که افضل اعمال شب 27 ماه رجب، افضل اعمال زیارت حضرت امیر از راه نزدیکه، فرموده هر جا هستی خودتو برسون، هر طور هستی خودتو برسون. حالا آقا ما نتونستیم، واقعا اگر نتونستی، آخه چه خودم رو میگم، واقعا یعنی برای خودم شرمنده ام. من اگر واقعا میل داشتم برم نجف شب 27، هزینه کنیم 10 تومن 20 تومن بریم بیایم با دوستا با رفقا، چرا پس امشبی که نتونستم به هر دلیل، یا پول نداشتم یا امکانات نداشتم، شرایط بوده موانع بوده، شرایط نبوده موانع بوده، نتونستم برم زیارت امیرالمومنین، چرا من یک سلام از راه دور نمیدم؟ چرا یک غسل زیارت نمیکنم بالا پشت اون برم سلام بدم، یا تو اتاقم سلام بدم؟ چرا یه زیارت نامه از راه دور نمیخونم؟ چرا یه صفحه قرآن هدیه به حضرت امیر نمیکنم، بگم این زیارت من از راه دور برای شما؟ مگه نمیدانم مبعث است؟ مگه نمیدانم افضل اعمال چیست؟ مگه حضرت رو دوست ندارم؟ این غیر از این نیست که گاهی انسان خودش رو عادت میدهد صرفا به عادات، دانستن ها. آقا بریم روزه بیایم، بریم مجلس بیایم، خیلی خوبه ها، نمیخوام این طرف رو نفی کنم، میخوام بگم این فضایی که در این روزه ها و جلسات برای ما برپا میشود و مهیا میشود، خیلی خیرات از توش میتونه بیرون بیاد برای ما. منتظر یک دستور عجیب و غریب که از پشت قله قاف برای ما بیاد تا ما رو بسازه نباشیم. دستورات همین است، همین مفاتیح الجنانه، همه اسرار هم اونجاست، همه اسرار تو همین قرآنه، فهمیدن قرآن بخون تمام، اسرار، حقایق، معارف، درجات، اقصا درجات الایمان، همین تو همین تسبیحات از زهرا، تو همین نافله و تو همین زیارت و تو همین تبسم به صورت برادران و مؤمن چقدر سفارش کردن آقا با هم سلام احوال میکنید بخندید، حسن بهش داشته باشید، درسته؟ چقدر روایات داره. آقا با هم مهربون باشید، اما دوست داشته باشید، زیرا به همو نزنید، بد همو نخواهید، خوب همو بخواید، کمک کنید به هم، نقایص همو برطرف کنید. چقدر دستور آقا، همه اسرار همین جاست، همین کنارم هم نشسته، همه فیوزات همینجا مهیاست. اما من بیام این مسائل رو بدانم، بفهمم، بشنوم، بگویم، اما هیچ عمل نکنم، خب این نفهمیدم پس یعنی چی؟ لذا من نمیتونم نور شب مبعث رو درک کنم. گاهی ما این که ائمه ما فرمودن آقا هر کس من اراده، هر کس در کتاب شریف کافی است، به تأدیب ناس مثلا، یا به تأدیب یا به تعلیم ناس، هر کس میخواد مردم رو تعلیم بده یا تأدیب بکند، فلیبدأ به تأدیب نفسه، اول خودش رو تأدیب کنه، اول خودش عمل کنه، خودش. آقا شما دوست داری مثلا رفیقت چطور باشه؟ میگی دوست دارم اینطور باشه، اول خودت برای خودت بکن. دوست داری همسرت، زنت، شوهرت، بچت چطور باشه؟ دوست داری بچت دروغگو نباشه، درسته؟ بله. دوست داری نماز اول وقت خون باشه؟ بله. خودت اول بشو، اول نرو روی بچه، اول نرو روی همسرت، چه زنته چه شوهرت، اول نرو روی او که بخوای او رو تأدیب کنی، تو اینطور بشو، تو اونطور بشو، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، اول خودت برای خودت پیاده کن، درسته یا نه؟ شما بس اینطور. لذا اول انسان باید خودش بره به درون خودش فرو بره شب مبعث. من کیم؟ من کجای؟ بارها گفتیم از اساتید یاد گرفتم، ولی خب بعضی جمله خیلی مهمه، تکان دهنده است. شما امشب خودتو ببین کجای خیمه امام زمانی، اینو پیدا کن. چقدر جرأت داری امشب بلند شی به امام زمان بگی آقا جانم رو فدات میکنم؟ جرأت داری بگی؟ واقعا به حضرت بگی، مثلا میگم زن و بچه‌مو فدات میکنم، زندگیمو فدات، حاضریم از خودمون مهاجرت کنیم به سمت امام و به حضرت ادعا کنیم که من این مقامو دارم؟ این کاری که شهدای کربلا انجام دادن دیگه، شب عاشورا همین کارو کردن، به تعبیر بنده عرض میکنم، تعبیر بی ادبی منه، ادعا کردن، ادعای بزرگ کردن و هزار بار منو آتش بزنن، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره جان بدن، دوباره دست از شما بر نمیدارن. خیلی ادعای بزرگیه و حضرت تایید کردن، نفهمیدن تو چرا گزافه میگی، چرا زیاده میگی. بعد از اینکه اظهار محبت ها رو کردن، حضرت جایگاهشون تو بهش بهشون نشون داد، یعنی فرمود قبول کردم، شما از دنیا عبور کردید، شما از خودتون عبور کردید. خب امام حسین زمان کیست؟ امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف. پیغمبر زمان ما کیست؟ من ارادت در روایت داره دیگه، در هدایت الکبرای اصلش اونجاست که وقتی حضرت تشریف میارن تکیه به خانه کعبه میزن، میفهم من اراد ان ينظر الى محمد فها انا ذا محمد. هر کس اراده دارد که نگاه بکند به پیغمبر اکرم، آه من ها انا ذا، همین، این همان است، من همانم. این بحث خیلی جالبی در بحث حمل ها، هی هو انا، انا هو، میتونم بگم انا انت، میتونم بگم یا نه به لحاظ معارفی، میتونم بگم من تو هم، من او هم، من برادرم هم مثلا، درسته یا نه؟ چطور میشه؟ چطور امیر حضرت میفهمد فها انا ذا امیر المؤمنین، من امیر من اراد ان ينظر الى امیر المؤمنین، میفرماد فها انا ذا امیر المؤمنین، من امیر المؤمنینم، میخواستی چیکار کنی؟ فها انا ذا حسن ابن علی، فها انا ذا حسین ابن علی، من حسین ابن علی هم، میخواستی چیکار کنی با امام حسین؟ یالا حالا اون موقع ظهور الان هم همینه. لذا بعضی از اهل معرفت گفتن و درستم فرمودن، خدا رحمتشون کنه، که به ما تعلیم دادن این چیزا رو، در کتاب ها نوشتن، به ما رسید، واقعا علمای شیعه زحمات کشیدن. میگن آقا در زیارت امیرالمومنین که میگه السلام علی آدم، یا در زیارت وارث، چون زیارت امام حسین میری میگی سلام بر آدم، سلام بر موسی، سلام بر، میگه همه اینا سلام به امیرالمومنینه، فرق نمیکنه، چون فرموده من اراد ان ينظر الى موسی فلینظر الى امیرالمومنین، من اراد ان ينظر الى آدم نگاه کنه به امیرالمومنین. اینا یک امام علیه السلام یک یگانگی با تک تک انبیا داره، و شما امیرالمومنین رو در موقع زیارت، چون به جامعیت گاهی میخوای زیارت کنی و به تفصیل وجود حضرت با شؤونات میخوای زیارت کنی، نه فقط امیرالمومنین در یک برهه زمانی، زیارت ها گفتیم درجات داره، یه وقت شما میخوای برید امیرالمومنین رو زیارت کنی در مقام نورانیت، اونجا نمیگه علی ابن ابی طالب، ابی طالبی اونجا نیست اصلا، ابنی اونجا نیست، اونجا باید بگی وجه الله. وقتی میخوای مبدا حضرت رو به عنوان مبدا زیارت کنی، به عنوان آیات توحید زیارت کنی، اونجا معنا نداره که علی ابن ابی طالب، ابو طالب اونجا حضور ندارد علیه الصلاه و السلام. یه وقت هست امیرالمومنین میخوای در دنیا بگی سلام بر تو، مثلا میگی قال اباب خیبر، قال اباب خیبر در یک برهه زمانی بود، میخوای حضرت رو در اون موطن زیارت کنی، آمدم کنار قبر ولی میخوام در جنگ خیبر حاضر باشم به تو سلام کنم، زمان بسته نشده، الان میگم قال اباب خیبر، اینم یک زیارته. یه وقت میخوای امیرالمومنین رو که حاضر در همه زمانها بوده از اول تا آخر زیارت کنی، اونجا میگی سلام بر آدم، سلام بر نوح، سلام بر ابراهیم، سلام بر موسی، سلام بر عیسی، سلام بر پیغمبر، سلام بر توی امیرالمومنین و به بقیه اهل بیت هم داره زیارت، مثلا اولادت همه، حتی شیعیانت، سلام بر شیعیانت مومنین. حالا نمیگم در این تعبیر زیارت مثلا سلام بر شیعیانت، ذکری از شیعیان هم میبینی میشه، نشده باشم خب زیارت نمیخواسته تا اونجا بره. این میشه که حضور امام رو اگر انسان حس بکنه و درک بکنه، میبینه امروز مبعث ما، قدیر ما، نیمه شعبان ما، شب قدر ما، همه گره خورده با امام زمان. باید ببینیم چه کار میخوایم بکنیم بعد از اینکه فهمیدیم مبعث عظیم است و امام زمان عظیم است و ما نسبت به او مکلف هستیم و باید بیعت کنیم. خب حالا در مبعث باید چه کنم با امام است؟ اونو باید پیدا کنیم انجامش بدیم. لذا نمیشه برای کسی عید مبعث رخ بدهد اما جنب و جوش و حرکت رخ ندهد، اصلا نمیشه. حتی اگه اون حرکت سکوت باشه، حتی اگه اون حرکت انفعال و تقیه باشه، ولی حرکت رخ میده، نتیجه رخ میده، وظیفه رخ میده برای انسان. اگه وارد مبعث بشیم، یه وقت ما وارد مبعث نشدیم، ما هستیم، مبعث میاد از رو ما رد میشه میره، زمانه دیگه، زمان رد میشه میره. یه مثل بحر شناوری، کشتی رو گرفتن داخل دریا، کشتی رو دارن میکشن، شما حرکت نکنی نشستی، کشتی داره حرکت میکنه. اما اگر تو داری حرکت میدهی کشتی را و قایق را، تو داری حرکت میدی در این دریا و فعالیت داری میکنی، اگر نقطه هدف رو به دست آوردید، تو فرمون قایق رو میچرخونی، سکان رو میچرخونی، بادبان ها رو حرکت، یه کاری میکنی تا به مقصد برسی، نه که بنشین انسان هم تکون نخوریم. مقصد اونجاست؟ بله. چه خبر از اونجا؟ گنج طلا هست، شنین هست، شنان هست اونجا. خب ما باید چه کار کنیم؟ هیچی. میگه شما باید بری آقا سکانو بگیری، اون چیز گرده سکانه دیگه اسمش ها، اونو باید بگیری، اینطور کنی، اونطور کنی، همه اینا رو فهمیدم بله، ولی من تکون نمیخورم از جا، همینجور دریا خودش ببره هر جا برد. میشه این کارو کرد؟ اصلا شدنی نیست چنین چیزی. لذا اگه من وارد مبعث بشوم، حتما در من جنب و جوش میاره، حتما در من فعالیت میاره، حتما در من حرکت میاره. اصلا نمیتونم آرام باشم، دوست دارم بدونم امشب چه کار کنم. روایاتی که برای نماز شب وارد شده آقایون، فقط برای علماء سطح اول و عرفا و بزرگان نیست، برای همه ماست، برای همه خوبه. آقا نماز شب بخونیم. چرا نیمه شب میگذره؟ نیمه شب شریف فکر میکنم حدود 11 و نیم باشه، تا 12 بیداریم چرا نماز شب نمیخوانیم؟ چرا دو رکعت نمیخونیم؟ چه معنی داره چنین چیزی اصلا؟ برای این جمع عرض میکنم، برای این جمع دارم میگم، نه برای کسی که فقط یک شهادت این گفته و شهادت ثالثه ولایت رو هم گفته و اصلا کاری دیگه به دین نداره، نه کاری به نمازی، نه هیئتی، نه روزه‌ای. اونا رو عرض نمیکنم. کسی رو دارم میگم که افراد جمعی رو دارم میگم که هفته ای دو سه جلسه هیئت میرن، حرم میرن، اهل توسلن، اهل زیارتن، در گره ها یا صاحب از زمان به زبان دارن، در مشکلات متوسل به اهل بیتن، معارف میدانن، حدیث میدانن، درسته؟ چه معنی داره که بر ما بگذره؟ یک سال گذشته آقا یک سال نافله ظهر نخوندم. یعنی چی؟ هیچ وقت تو وقت نشی 8 رکعت بخونی؟ هیچ وقت نمیشه؟ همیشه خسته بودی؟ این غیر از تنبلی چیه؟ غیر از بی تفاوتی و استخفاف چیه؟ لذا اگر ما وارد بشیم به عرصه نصرت ولی خدا، از به جنب و جوش میفتیم، نشاطن فی الهدى، یه نشاطی به انسان رخ میده. اگر میبینیم خوابیم، خموده ایم، اهل عمل نیستیم، خیلی زنگ خطر بزرگیه ها. میبینی اصلا اهل عمل نیستیم، فقط بدانیم بدانیم بدانیم، این کتابو بخون اون کتابو بخون. این باید جنب و جوش بیاره، باید فعالیت بیاره. و اعذنا در دعاهای مربوط به عصر غیبت در مفاتیح هست، و اعذنا فکر میکنم از مصباح المتهجد شیخ طوسیه، من از سعمت و الکسل و الفتره، خدای ما به تو پناه میبریم، به ما پناه بده ما اهل کسالت و چرت و تنبلی و فتور و بیتفاوتی نباشیم، نشاط داشته باشیم، حرکت داشته باشیم، فعالیت داشته باشیم، دنبال این باشیم که وظیفم چیه، کارم چیه، چه کاری انجام بدم. اگه به من گفتن امشب آقا این نمازو داره، تو دلم نگم بارا بابا نماز چیه، خدایی نکرده این حال نیاد در وجود انسان، آقا امشب فلان عمل رو داره، فلان نماز رو داره، بارا تو دلم ها نماز چیه آقا، نماز نماز کیلو چنده مثلا، مگه نماز باید بخونیم امشب، بارا آقا یه سلام میدیم به امیرالمومنین تمام. این درست نیست، منش اهل بیت نیست، روش اهل بیت هم نیست، یه جایی داریم خطا میریم، یه جایی داره اشتباه در وجودمون رخ میده. همه بزرگان نگاه کنید، از سلمان فارسی بیاید تا مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، اصحاب اهل بیت، ببینید چه حالهایی داشتن، چه سجده ها، چه رکوع ها، چه عبادت ها، چه انفاق ها، چه گذشت ها، ایثار هایی داشتن. چرا در ما نیست؟ بس خودم عرض میکنم چرا نیست، یه جای کار میلنگه دیگه، اون رو باید برطرفش کنیم. اگه اون رو برطرف کنیم ایده مبعثه، اگه اون رو برطرف کنیم ایده قدیره، جامع تر، کامل تر، نورانی تر. اما اگه نه، همونی که بودم همون هستم، همون خواهم بود، خیلی هم خوبه، خیلی هم راضیم، عملا به زبان حال به خدا میگویم من خیلی از خودم راضیم، همین که هستم خیلی خوبه، من نیاز به فعالیت ندارم، نیاز به عبادت ندارم، نیاز به تلاش ندارم، نیازی به رشد ندارم، من که نیاز ندارم که، با عملم اینو میگم. ما گاهی این رو باید انسان سعی بکنه از وجود خودش حذف کنه، کم رنگ کنه. لذا فرمودن جهاد، جهاد و نفس، این جهاد نفس مجاهده تلاشه، همینجور راحت الحلقوم نیست، راحت قورتش بدی بره پایین تمام بشه، راحت اهل نماز شب شدم، راحت اهل نافله شدم، راحت اهل ریاضت شدم، راحت نیست، سخته، ولی تو اگر میخواهی اون هدف را، این سختی را هم تحمل میکنی. اینه این که الان به ما بگن آقا سر کوه آب و برق اون بالا فرض کنیم، همین الان بگن آقا یک مبلغ 100 میلیون تومان خدا وکیلی، یعنی همه ما شبانه میریم برش میداریم، فرض کنیم میگم میرسی یا میتونی بری، میتونی بری برسی، یا برای چی نرم؟ آقا شب خوابت کم میشه، بشه شب اصلا چه خوابم، حالا یه ساعت کم بشه، دو ساعت کم بشه، با 100 میلیون تومن پول نیست این تو وجود ما، نیست تو وجود من که هست که، میدونم شما مثل من این دیگه، مثل همین 100 میلیون تومن پول دو ساعت خواب، خوابم کم میکنم. آقا چجور شد 100 میلیون تومن پول؟ حاضرم دو ساعت خوابم کم کنم برای دو رکعت نماز شب، دو دقیقه از خوابم حاضر نیستم کم کنم. تو خوش انصاف، نیمه شب گذشته، وقت نماز شب وارد شده، دو دقیقه دو رکعت نماز شب طول میکشه، نمیخونی میخوابی، پای تلویزیون میشینی فوتبال نگاه میکنی، تخمه میخوری، چنین چنان چنان چنان، حرف از این ور اون ور با زنت با بچت میزنی، دو رکعت نماز شب نمیخونی میخوابی. این یعنی که من اعتقاد دارم نماز شب از همه دنیا و مافیا بالاتره؟ واقعا چنین اعتقادی دارم؟ اجازه ندیم آقایون میل به عمل، میل به عبادت، میل به ریاضت، میل به جهاد با نفس، این سختی ها رو تحمل کنیم، گرسنگی رو تحمل کنیم. سحری نخوردم 27 ماه رجب روزه نمیگیرم. خب سحری نخورده که نخورده، حالا برای خودم میگم که ما چون معمولا تو خونه هستیم و روزه گرفتن خیلی سخت نیست، یه خورده یه ساعت ضعف میکنی، خب بکن چی میشه، زمین به آسمون میره، آسمون به زمین میاد، فشارت میفته، باید بری اورژانس، حالت بد میشه، هیچ کارت نمیشه، یک روز یک کم کمتر میخوری، هیچ کاری نمیشه، دو ساعت ضعف میگیره، یک خورده معده تو هم میپیچه، ول میکنه، تمام میشه. معمولا هم تایم افطار که میرسه انسان همون تایم اتفاقا خیلی هم میل نداره، یه ساعت دو ساعتی، حالا بدن بنده که اینطوره، یه بین ساعت 1 تا 2، 12 تا 2، یه خورده ضعفی، گرسنگی میگیره، بعدم ول میکنه، اصلا ساعت 4 دیگه، یک ساعت به اذان است دیگه، خیلی میلی نداره. به همین راحتی روزه 27 ماه رجب رو به همین راحتی از دست بدم. چرا؟ چون سحری پا نشدم. خب پانش زیارت امام رضا انسان بره، حرم بره، بعد وضو ندارم، آقا خب برو وضو بگیر، حاج آقا هوا سرده، خب سرد باشه. الان بچه اگه هم بیفته تو آب سرد نمیپری با همه وجود درش یاری؟ میگه هوا سرده بچه هم تو باشه، میری در میاری دیگه. چجور هست که برای زیارت امام رضا احترام قائل نیستی با طهارت وارد بشی؟ سخته. خب سخت باشه، اساس ریاضت دیگه، جهاد با نفسه. چجوری میخوای رشد کنی بدون زحمت؟ بدون تلاش میخوای رشد کنی؟ نمیشه که بدون تلاش، که با سختی بکشی. برای این سختی کشیدن هر کسی باید خودش برنامه بریزه تا حدی که بلده. بلد نیست با علما باید مشورت کنه. آقا من کجای وجودم ضعف داره، کجای اعمالم ضعف داره، کجای اعتقادم تلاش داره دیگه. الان شما مثلا یک سری معارف بلدید، ممکنه بعضی بلد نباشن. برای این تلاش نکردید؟ همینجوری راحت اومده تو وجود شما وارد شده؟ نه، رفتید آمدید، وقت گذاشتید، شبای مثلا پنجشنبه منظم برو بیا ها، از زندگی زدم، از وقتم زدم، یک سختیایی کشیدم، یه چیزایی یاد گرفتم. عملم همینه، باید یه سختیایی بکشی تا نماز شب خوان بشوی، یه سختیایی رو تحمل بکنی تا روزه بگیر بشوی، اهل صوم بشوی، یه سختیایی رو متحمل و مشقتهایی رو به جان بخری تا اهل سکوت بشوی. سکوت خیلی گرانبهاست، مدیریت کلام خیلی گرانبهاست، خیلی تاکید کردن. باز سختی بکشی دیگه. ائمه فرمودن این کارا رو انجام بدید. اگه این کارا رو انجام دادیم، معلوم مبعث روی ما اثر گذاشته، معلوم به خورد جان ما رفته. قدیر همینطور، نیمه شعبان همینطور. اگر نه، این یعنی خیلی اثرش کم بوده روی ما، خیلی جزئی بوده، سطحی بوده. لذا امیرالمومنین فرمود، فرمود لا تکن، لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر عمل. اینطوری نباش، امید آخرت داشته باشم بدون عمل در تحفل و غوله نباش. خیلی خطبه قشنگی هم هست اتفاقا، همین خطبه که خوندم تقریبا 75% صفحه هست، یعنی یک صفحه کامل نیست، نصف صفحه هم نیست بیشتر. خیلی خطبه زیبا و تکان دهنده. فرمود نباش جز به کسانی که امید دارند به بهشت و آخرت و مقامات، اما به غیر عمل، عمل نداره، حرف میزنه. لذا امام کاظم علیه السلام موسیم جعفر فرمود اگر شیعانم رو امتحان بکنم، لو امتحنتهم لما وجدتهم الا واصفه، همه اهل حرفن، همه اهل توصیفن، حرف خوب میزنن. فرمود طالما تکوا علی الارائک، چقدر طولانی تکیه میزنن به بالش ها، به تخت ها، به دوشک های نرم، حرف میزنن، میگن نحن شیعت و علی، نحن شیعت و علی. فرمود این حرفا نیست، شیعت و علی نیست. کسی که طولانی خواب داره، طولانی استراحت داره، هر کار دلش میخواد میکنه، کجا شیعت و علیه؟ فرمود شیعه امیرالمومنین کسی است که لبش خشک، رنگش زرد، شکمش چسبیده به پشتش، شبها خواب نداره، گریه داره، سر پا میسته، قرآن میخواند نیمه شب وقتی همه خوابن. این شیعه امیرالمومنینه، اهل زحمت، اهل تلاش، نه اهل لذت و خوشی. هر جا لذت و خوشی و رستوران و باغ و بیرون شهر باشه، من نفر اولم، من هستم، ما میایم آقا، ما حاضریم. هر جا صحبت نماز و عبادت و سختی و انفاق و مثلا عرض میکنم، حالا هر کی خودش میدونه تو چه فازی هست، نه من حواسمو پرت کنم نشنوم، الان صلاحم نیست که این مسائل بدونم. حاج آقا این علم ما زیاد میشه، به خودم دارم میگم، خودم به خودم، علم ما زیاد میشه، همون ندونیم ما بهتره، ما ندونیم بهتره، تکلیفمون سخت میشه. بعدم بگیم که آقا ما شیعیان خوب امیرالمومنین هستیم، دل امام زمان به ما خوشه، دل حضرت به ما گرمه، خیال حضرت راحته که الان ظهور بکنن، ما بدو بدو میریم به سمت کعبه و بیعت هم میکنیم و همه سختی‌ها هم پای حضرت میخریم و اینطوری. چطور در دوران غیبت هستیم الان هیچ کاری نمیکنیم؟ این همه وهابی‌ها خدا لعنتشون کنه ضد شیعه فعالیت میکنن، ما چیکار میکنیم برای تشیع؟ ما برای حفظ دینمون، برای حداقل حفظ دینم در حد خودم، حداقل، یعنی هر یک مردی که الان اینجا نشسته یک خانواده ولایی درست کنه، چقدر برنامه ریزی کرده، چقدر تلاش کرده، چقدر وقت گذاشته، حداقل هر کسی زنش و بچه های خودش رو مدیریت کنه به سمت ولایت امیرالمومنین، به سمت احیای امر امیرالمومنین. الان حوصله ندارم، الان خوابم میاد، حالا بریم جلوی یه چیزی میشه، حالا یه اتفاقی میفته. هر الان همین جمعی که اینجا نشسته، هر کسی یه خانواده خوب واقعا قوی قدر درست میکنه، خدمت بزرگ، کار بزرگی کرده. در همین حد ما انجام نمیدیم، بعدم فکر میکنیم که ما خیلی مقامات عالیه پیدا کردیم. چرا؟ به خاطر یک سری تصورات تو ذهن ماست. من بداو خیلی خوب میتونم توضیح بدم، مثلا امر بین الامرین خیلی خوب میتونم توضیح بدم، الان همه شبهاتو میتونم جواب بدم، فکر میکنیم خیلی به مقامات عالیه رسیدیم. این یک مستشرق مسیحی هم بیا چهار تا کتاب بنده بهش میدم، میگم این چهار تا کتاب خوب بخون قشنگ یاد میگیری. آقا امر بین الامرین چیه، مثلا بدا چیه، یاد میگیری، بعدم برو توی دانشگاه خارج درس بده، بگو آقا از نظر مکتب تشیع تفویض چنین است، خلقت چنین است، صفات افعال چنین است. این که نشد که. هر وقت من فهمیدم صفات افعال یعنی چه و توحید افعال یعنی چه و اون رو پیاده کردم، تبدیل شد به خوف، تبدیل شد به رجاء. لا علم الا خشیتک، امام سجاد گمانم فرمود در صحیفه سجادی است فکر کنم، در دعاهاست، لا علم الا خشیتک. اصلا که خشیت نباشه علم نیست، علمی که خشیت نیاره علم نیست. توجه فرمودید؟ مبعثی که مرا به امام زمان نزدیکتر نکند مبعث نیست، عید نیست. چه عیدی؟ چه عیدی اگه من در این روز نزدیک نشم به حضرت؟ در جهت رضایت حضرت یک قدم بر ندارم. عیدی وجود نداره بدون ولی خدا. چه عیدی؟ اگه میخوایم عید بشه برای ما، عید اتفاق بیفته و مشمول جوائز و رب بشویم، جوائز پروردگار بشویم، باید کاری کنیم. نقایص رو باید برطرف کنیم، لکه های سیاه رو باید برطرف کنیم، کم کنیم، توبه کنیم. این همه پیغمبر اکرم فرمود آقا ماه استغفاره، ماه رجب. استغفار کنید، نه به زبان فقط بگویم استغفر الله و اسأله التوبه. استغفار کنم، توبه کنم، واقعا توبه گریه میخواد، توبه شب بیداری میخواد، توبه سجده میخواد، توبه تفکر میخواد، توبه ندامت میخواد، توبه تصمیم میخواد، توبه عزم بر جبران میخواد. چطور ماه رجب گذاشت من تو یه دونه توبه نکردم؟ خودمو میگم ها، کاری به جمع اصلا نداره، یه دونه توبه نکردم، یه استغفاری نکردم، حال استغفاری اصلا رخ نداد، وارد ماه رجب نشدی عزیز من. کو ماه رجب؟ ماه رجب آمد رفت، تو وارد نشدی. این کشتی آمد رفت، سوار نشدی. کشتی استغفار در ماه رجب خوش کشتیه، یه خانه یه، وارد این خانه نشدی شما، از کنار رد شد، تو هم از کنارش رد شدی. خداوند تبارک و تعالی انشالله همه ما را اهل ولایت و اهل ولایت اهل بیت و براءت از اعدای اهل بیت در همه مراتب وجودیمون انشالله قرار بده. ما را از جهل مرکب، ما را از توهمات باطل و اعتقادات غلط به برکت این شب عظیم و عزیز انشالله رهایی ببخشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.